الحمد لله على الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين.
سيما بقية الله في العالمين اللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره مفاهیم بود و رسیدیم به مفهوم شرط. در باب مفهوم شرط گفتیم استدلال‌های مختلفی شده، من جمله استدلالی که از راه علیت منحصره بر مفهوم شرط شده و گفتیم استدلال بر مفهوم شرط از راه علیت منحصره چهار رکن داره. این ارکان رو باید بحث بکنیم تا مفهوم شرط ثابت بشه. اجمالا عرض میکنم پس بر مفهوم شرط 5 تا دلیل داریم که ذکر شده. دلیل اول از راه علیت منحصر است. این دلیل اول 4 تا رکن داره. رکن چهارمش رو بعد مفصل بحث میکنیم. خود رکن چهارم 8 تا وجه توش ذکر کردن. فعلا وارد رکن اول شدیم. در رکن اولی که برای مفهوم شرط ذکر کردن گفتیم رکن اول ترتب جزا بر شرطه. رکن دوم اینه که ترتب جزا بر شرط علا نحوه لزومیه است. پس لزومی بودن رو در رکن دوم باید ثابت کنیم. رکن سوم اینه که این ترتب لزومی سامنهی کنیم. این ترتب لزومی علا نحوه علیه است. این هم میشه رکن سوم که بعد واردش بشیم. رکن چهارم این ترتب لزومی علا نحوه علیت توش علیت منحصر است. اگر تونستیم تا این پله چهارم قدم بذاریم علیت منحصره شرط رو برای جزا ثابت کردیم. بنابراین هر وقت شرط رفت حکمی که در جزا برای موضوعش اومده بود اونم میره. چرا؟ چون علیت منحصرش رفته. این اجمال این چهار تا رکن بود. رکن اول براش دلیلی آوردن، دلیلشو گفتیم و عرضم به حضورتون که بعضی از اعلام بهش ایراد کردن، ایرادش جواب داده شد. دلیل اول این بود که گفتن ادوات شرط وضع شده برای تعلیق مفاد جمله‌ای بر مفاد جمله دیگه‌ای. فرق نداره که این جمله‌ای که ما در جزا داریم انشایی باشه یا جمله خبری باشه. بعضی از اعلام اومدن نقض کردن، بعضی از اساتین نقض کردن، گفتن در این جمله امکان نهار و موجودن فالشمس و طالعه، در این جمله چه ترتبی هست، چه ترتبی وجود داره که شمس طالع می باشه بر این که نهار موجود. آخر نهار که موجوده باش طالع بودن شمس نه با همه نیستش که طالع بودن شمس مترتب باشه برای که نهار موجوده. یعنی نهار موجود باشه در حقیقت ترتب خارجی نیست. خورشید که طلوع میکنه میگه هوا روشن میشه میگه روز. ببینید اینو جواب دادن محقق اصفهانی به یه قاعده ای. گفتن که ترتب ما اعمه از ترتب خارجی یا ترتب در ظرف عقد قضیه فرض العقل. این فرماش محقق اصفهانی همه جا به درده بود. یعنی اینجا ما این فرمایششون رو تو توضیح آوردیم، اصل استدلال از میرزای ناینیه، اما فرمایش محقق اصفهانی که تو توضیحش آوردیم به خاطر این نکته است. خود همین بحث الاساتین مکرر می‌فهمند میرزای ناینی بیان بیو می‌فهمند برهانش هاشمند حسین میارد. این از اون چیزایی که برهانش واقعا نیازی که آورده بشه. ترتبه که ما دو قسم گرفتیم، گفتی یه وقت ترتبه که تو خارج مترتبه بر بوه، یه وقتی که نه ترتب خارجی نداره. تو ظرف قضیه ما اینو میاییم قرار که با این ترتبه در ظرف عقد قضیه مشکل ما حل میشه. میرسیم به وجه دوم. وجه دومی که برای رکن اول آوردن، رکن اول اصل مسئله ترتب به تعلیقه. وجه دوم رو خود میرزای نانی آوردن. فرمودن که ظاهر اینکه یک چیزی بیاد مقدم بشه و یک چیزی تالی برای او قرار بگیره اینه که اون تالی مترتب بر این مقدمه. این ظهور قضیه است. وقتی تو قضیه لفظیه شما میاد یک جمله یو مقدم قرار میدید، یک جمله یو تالی نسبت به او قرار میدید، این ظهورش در چیه؟ در اینه که اون جمله تالی مترتب بر جمله مقدم. این فرمایش رو محقق ناینی اینجا توی رکن اول نیوردن، اینو اون آخر کار که میخواستن علیت منحصره رو بیان کنن اونجا رفتن ذکر کردن، ما حرف از اونجا اینجا مقابل مطرح میکنم. اینم فرمایش تمامیه، فرمایش خوبیه، ظهور تمامه. فقط یه نکته رو ما اینجا گفتیم باید به عنوان یک تضمینی ملاحظه بکنیم. تضمینی که مد نظر بود این بود، ببینید خود اعلام اختلاف دارن در این که یک قید یک جمله آیا به هیئت میخوره یا به ماده. الان اینو چرا اینجا میخوایم مطرح بکنیم؟ جمله شرط الان کنهو یه قیدی شده، به قول خودش مرحوم میرزای ناینی رو مفرد یه شفا و حواسشون هست که چندیدی میرزای ناینی میفرمودن که کل شرطن موضوع، هر چیزی که شرط برای یک چیز شد موضوعه. حالا تو این جمله شرطیه، ببینید این جمله شرطیه شرط شما میخواد علت بوده باشه برای جزا، ترتب جزا بر موضوع خودش. خب از رفت داره به جمله جزا، جمله جزا معلقه بر این جمله شرطه، ربطش به چیه؟ کنده این جمله شرط شرط ترتب جزا بر موضوعه، یعنی کنده اون یه قیدیست برای موضوع. این موضوع وقتی این جمله شرط بر حقش محقق شد، این جزا برش مترتب میشه، یعنی قید اون موضوع شد. جمله شرط به دیدگاه میرزای ناینی در حقیقت قید اون موضوعه. حالا قید اون موضوع شد، قید ترتب حالا جزا شد بر اون موضوع، یه سوال مطرح میشه. ببینید ما یه حکمتون جا آوردیم توی جمله جزا هم، که حالا گاهی وقتا اخباریه سامنه، گاهی وقتا این حکم چیه؟ انشائیه. وقتی این قید شد برای ترتب جزا، برای عرضم به حضورتون که ترتب حکم در جزا بر موضوع، آیا قید ماده است یا میتونه قید اون هیئت بوده باشه؟ قید ماده است یا قید هیئت هم میتونه بوده باشه؟ اگر ما اومدیم گفتیم که این شرط قید خود موضوعه، یعنی که ما قید مادهش کردیم، موضوع قید این موضوع که گرفتیم اونکار قید مادهش کردیم. اما اگر اومدیم اینجوری کردیم، مثلا جزاء ما این بود، سامنه نگاه اکرمه، ببینید الان جمله جزاء ما چیه؟ اکرمه اذا جاء زیدون فاکرمه، یه جمله امریه است، جمله انشائیه است. شما این شرط رو خواستید قید بگیرید، قید کجا این جمله اکرمه رو میگیرید؟ ما تحلیل کردیم، یادتون باشه، اینم دوباره عرض بکنم خدمتتون، اینم تو ذهنتون باشه، جزاء ما الان اکرم هست. ما به دلالت اشاره که یکی به دلالت ارزان به حضورتون اشاره که یکی از به دلالت ایما ببخشید که یکی از دلالت‌های سیاقی بود، میگفتیم جمله امر مثل اکرم هو دلالت میکنه بر این که یجب اکرام و زیدن، یادتونه دلالت سیاقی که میگفتیم، گفتیم سه تا هستن، دلالت اقتضا بود، دلالت ایما بود، دلالت اشاره بود. دلالت ایما چی بود؟ حضرت فرمودن فعتق رقبتن، معناش این بود که یجب بر چنین کسی که این کار رو کرده که واقعا در شهر رمضان امرأته او، یجب برش عتق رقبه. ببینید به صورت جمله خبری در آوردیم جمله انشایی رو، جمله انشایی تبدیلش کردیم به جمله خبری. الان فعلا جمله انشایی اکرم هست، درستی یا نه؟ اگر به صورت جمله خبری درش بیارید، یه موضوع پیدا میکنه، یه حکمی، جمله خبری میشه. الان جمله انشایی، این شرط قید کجای این اکرم هم میشه؟ اینو شما جواب بدید. خب قید چه کار میتونیم بکنیم؟ اکرم هم دو تا نکته داره توش، یه ماده داره یه هیئت. اینو خوب دقت کنید، جواب شما به من بدین، سوال من از شماست. الان جمله ما انشائیه، دلالت سیاقی رو قبلا خوندیم، دلالت سیاقی جمله انشائی رو تبدیل میکنه به جمله خبری، میگه این موضوع یجب علیه کذا و کذا، میشه جمله خبری. الان فعلا جمله خبری نشده، شرط اینجا قرار گرفته برای یک جمله چی؟ انشائی. ازا جا اکزیدون فاکرمه، این شرط رو دید بعد برای اکرمه بگیرید، برای مادهش میگیرید یا برای هیئتش. اینجوری میخوام به سوال ببینید، بعضی از بزرگان میگفتن قید برای هیئت نمیتونیم بگیریم. چرا؟ چون هیئت مفادش معنای حرفی است، وقتی هیئت مفادش معنای حرفی بود، معنای حرفی قابل تقیید نیست. معنای حرفی رو یادتون باشه، قابل تقیید نیست. لذا هم گفتن قید ماده بگیریم. این مبنای شیخ انصاری بود. اگر این کار رو بکنید تو جمله ما، قید ماده بگیرید یعنی ماده اکرام، قید اون وجوبی که رفته رو اکرام دیگه نگرفتید، قید چی گرفتید؟ قید خود اکرام گرفتید. یعنی که انده شد وجوب، رفته بود رو اکرام دیگه، رفت و موضوع، قید موضوع شد. مثل همون جایی که عرض کردم میرزا نائینی وقتی که بیان جمله خبری باشه، میان قید رو برای کی میگیرن؟ برای موضوع میگیرن تو جمله جزا. شرط و قید موضوع جمله جزا میگیرن. لذا میگن میفهمن کل دو شرط موضوع. اگر قید رو قید ماده گرفتید حالت موضوع میشه، وقت جمله شرطیه تبدیل میشه به یک وصفی برای موضوع. درست یا نه؟ گفتیم زیدی که آمد، بعضی این کارو میکردن، گفتن ازا جا اک زیدون فا اکرمهو، معناش این میشه زیدن رجایی فا اکرمهو، زیدن رجایی یجب اکرامو. ببینید قید شد برای موضوع، وقتی قید شد برای موضوع یه وصفیه، یعنی الان برای موضوع شما جمله شرطیه تبدیل شد به مفهوم وصف. به این بیان جمله شرطیه تبدیل میشه انگار به مفهوم وصف، یعنی زید با صفت این که جایی بود اکرامش باید بکنید. جمله شرطیه تبدیل شد به مفهوم وصف. اما اگر اومدیم گفتیم که نه، الزاماً قید الموضوع نیست، بلکه قید برای چیه؟ قید برای جمله جزاست، یعنی ترتب حکم بر موضوع متوقف بر جمله شرطه، نه که این قید برای جمله شرط، برای خود موضوع جمله شرطی است. ترتب حکمی که در جزا اومده بر موضوع، این منوط به این شرط است. اگر این حرف اومدیم زدیم چی میشه؟ یه قید موضوع نمیشه که مثل مفهوم وصف بشه. چرا ما این حرف رو میزنیم؟ چون میگیم هیئت ولو معنای حرفی هم قابل تقیید هست. تقیید معنای حرفی یک نوع تعلیق در معنای حرفی است. ببینید ما الان تو رکن اول علاوه بر کلمه ترتب یک کلمه دیگه هم آوردیم، تعلیق. بعضی از اعلام خیلی اینو تصریح هم دارد، میفهمن معنای حرفی بعضیشون حتی میگن قابل تقیید نیست اما قابل تعلیق هست. این مسلم دیگه قابل تعلیق هست. معنای حرفی رو میتونید شما معلقش کنید بر امری. پس معنای حرفی قابل تعلیق هست. اگر اینجور کردید میتونه قید برای خود هیئت باشه. علی حال این حالا تو ذهنتون بوده باشه، اجمالا ما فعلا ترتب رو ثابت کردیم. بریم سراغ رکن دوم.
میشه قید متعلق الهیئت هم قرار بدیم به جای تعلیق؟ این هیئت ما متعلق داره دیگه، هیئت اکرام
متعلق
داره، این قید برای اون باشه.
متعلق هیئت اکرام منظورتون زیده؟
زید باشه.
بعد زید هم میشه موضوع دیگه، اونم باز میشه ماده میشه. عرض کردم تعلیق اول تو جمله خبری به ماده برمیگرده، مثل ماده میشه، یعنی موضوع میشه، قید و موضوع میشه. آخر قید برای حکم نمیشه، قید بر ترتب حکم بر موضوع نمیشه. بریم سراغ رکن دوم. پس ببینید رکن اول دلیل تمام شد، دلیل بر مفهوم شرط. رکن دوم چیه؟ رکن دوم اینه که این ترتب به نحو لزومیه باید بوده باشه. ترتب لزومی، دو تا استدلال بر ترتب لزومی آوردن و مرحوم صاحب کفایی اینو خیلی با قاطعیت قبول دارن. حالا ببینیم میشه اشکال مرحوم اصفهانی رو برش بار کنیم یا نه. مرحوم آخوند می فرمان که این که ما بگیم جمله شرطیه دلالت بر لزوم نداره و امر اتفاقی است، این در غایت سقوطه. چرا؟ ادعای مأمون اینه: لنسباق لزوم من ها قطعا، از جمله شرطیه به ذهن تبادر میکنه، منسبق میشه، یعنی تبادر میکنه لزوم. یعنی وقتی که شما جمله شرطیه رو میبینید، این ترتبی که جزا بر شرط داره ازش انسباق میکنه که این ترتب ترتب لزومیه، این لزوم ازش تبادر به ذهن میکنه. یعنی اینا قائلن به این که ادات شرط یا حالا فا اینا دلالت میکنه بر ترتب، دلالتش دلالت وضعیه، بر ترتب به نحو لزوم، ترتب جزا بر شرط به نحو ترتب لزومیه. این فرمایش اول مرحوم آخوند که ادعای انسبابه. دلیل دوم بر این که لزوم رو ما داریم فرمایش میرزای ناینیه و وای خویی هم به تبع ایشون اومدن صحبت کردن. دلالت قضیه شرطیه بر این که اون رابطه بین شرط و جزا لزومیست، نام فرمان این دلالت ظاهره. چرا؟ چون مواردی که توقف جزا بر شرط لزومی نباشه بلکه اتفاقی بوده باشه نادره. به خاطر اون ندرت میفرمان که ما اینو حمل میکنیم بر موارد این که مثلا همیشه لزومی است، بلکه میفرمان اگر بخواد اتفاقی بشه یک نوع مجازه. تعبیری دارن که میگن عنایت، رعایت علاقه و اعمال عنایت میخواد، یعنی مجازی میشه. یعنی اگر جمله جزا توقفش بر شرط ترتب لزومی نبوده باشه و اتفاقی بوده باشه، اتفاقا این دوتا با هم قرین شدن، اگر اتفاقی بوده باشه تعبیر اینا اینه که اینو مجاز، جمله شرطیه توی همچین مواردی مجازن به کار رفته. و الا وضع جمله شرطیه اینه که ترتب جزا بر شرط الا نحو لزوم بوده باشه. این دو تا فرمایش، یکیش ادعای انسباق از آقای آخوند، یکی هم ادعای مجازیت در جایی که ترتب به نحو اتفاقی بوده باشه از میرزای ناینی و آقای خویی. آقای هاشمند حسین اصفهانی این حرف رو قبول ندارن. ایشون میفرماین که مواردی که ما میبینیم جمله شرطیه به کار رفته و ترتب از باب اتفاق بوده نه از باب لزوم، موارد کمی نیست و ما میبینیم استعمال جمله شرطیه توی اینجور موارد بدون علاقه مجازی است، یعنی کلمه و لفظ در خارج از معنای موضوع لش به کار نرفته، علاقه مجازی نیست، نه وضعه، یعنی طبق همون جوری که معنای موضوع لش به کار میده در یکی معنایی به کار رفته. مرحوم اصفهانی تحبیرشون اینه، میفهمن شأن ادات شرطیه اینه که بیان بگن که اون متعلق و مدخولشون مواقع شده موقع فرض و تقدیر. یعنی وقتی میگیم اگر زید پیش تو آمد او رو اکرام بکن، یعنی بر این تقدیر که زید پیش شما اومد این حکم وجوب اکرام برای زید میاد، تقدیرش واقع موقع فرض و تقدیر شده به خود فرمایش محقق اصفهانی. و این شرطیت فقط یک مصاحبه یا اجمالا برای اون تالی و مقدم میخواد بیاد بیان کنه که این که اومد اونم خواهد اومد، مصاحبه است. اما اینکه این مصاحبه به نحو لزومه، نه ممکنه به نحو اتفاق بوده باشه، تو بعض موارد که اتفاقه تو اونجا هم خلاف وضع نیست.
مثالش چیه؟
حتی همون مثالی که عرض کردیم که خود برمون اصفهانی هم داشتن اینجا، اگر وقتی که نهار شد فشمس و طالعه تون جزا کانن نهار فشمس و طالعه، تو مثال هم همین قبیله، یعنی کنده هم میگن لزومی لازم نیست بوده باشه، تو خیلی از موارد لزوم میخوان بگن نیست، صرفا یک نوع مصاحبه هست، میخوان بگن مصاحبه بین این دوتاست.
مصاحبه
داشت
هم
نه خب
لزوم اتفاقه، لزوم در مقابل اتفاق اگر قرار بگیریم که بعض
نوازه میشه، ببینید لزوم مقابل اتفاقه. اما مرحوم اصفهانی میفرمان که اگر لزوم نبود و اتفاقم بود تو اینجور موارد هم شما این رو مجاز نمیتونید حساب بکنید. چرا؟ ببینید الان موضوع الله رو میخوان بحث بکنن، میگن موضوع الله عدات شرط چیه؟ اینه که این تالی بعد این مقدم میاد، مترتب شدن برای مقدم رو قبول دارن، اصل ترتب رو قبول دارن، تعلیق رو قبول دارن، خودش تو امر اول ترتب و تعلیق رو گفتن، اما این لزوم رو الان میخوان بگن. میگن چرا شما اسمشو میذارید لزوم؟ تو جمله شرطیه لزوم تو کار نیست، تو جمله شرطی صرفا اینه که این جمله، این جزا مترتب بر این مقدمه، این جزا معلق شده بر این جمله شرط. میفهمید؟
چون اگر خیلی وقتا اتفاق
نیفتاده، بله؟
اگر خیلی وقتا اتفاق نیفتاده،
ببینید الان تو اینجا ترتب هست،
ترتب هست، اما ترتب
نه، اگر خیلی وقتا باشه دیگه، ایشون فهمند لزوم هم اگر نبوده باشه خلاف موضوع له نیست. اگر ترتب متفاهم عرفی
هست،
الان مثلا ما از اون ترتب نه، ببینید اصلا نه، متفاهم عرفی الان نمیخوام بگیم. ببینید صحبت سر اینه، اونی که مستفاد از جمله شرطیه است، مرد مصفانی اینو میگن، اونی که مستفاد از جمله شرطیه است اینه که این مترتب بر اون هست. شما فرد حرفی که دارید می‌زنید منظورتون ظاهرا اینه، می‌خواد بگه اگه مترتبم نشد خلاف متفاهم عرفی نیست. اینو که نمیگن که، دارم میگم ترتب قائلن، تعلیق جمله جزا و شرط قائلن. شما این که تفسیری که دارید می‌کنید غیر اون فرمایش
من
ببینید به نحو لزوم نیست، می‌خوام بگن مترتب هست، اما الان تو جمله شرطیه ما صرف ترتب رو می‌خوام. الان نحو لزوم، ببینید لزوم یک چیزی غیر ترتب الان اومدن گرفته، حالا بعد میرسیم اشکال رو عرض میکنم.
لزوم متعلق میخواد، متعلقش چیه؟ لزوم چی؟
ببینید این جمله شرط و جمله جزا لازم ملزوم هم، لازم ملزوم هم، وقت لزوم اقسام داره، گاهی وقتا لزوم به نحو علیت هم هست حتی، یعنی جمله شرط علت بوده باشه برای جمله جزا، گاهی وقتا علیت هم شاید نگیرید، حالا لزومش الان نحوه علیت تامه نیستش، الان نحوه علیت حتی نه منحصره نه تامه، اما دخیل در تحقق وجود او یک همچین لزومی هست تو کار. مرحوم اصفهانی فهمن ترتب هست اما علاقه لزومیه نیست، صرفا اون گز ترتب این مترتب برون شده، حالا به این که مثلا علاقه لزومیه بوده باشه نیست. فرماشه مرحوم اصفهانی حالا این علاقه فهمن، اگر یعنی لازم نیست اینجوری باشه، نه اینکه ببینید لازم نیست اینجوری باشه، نه اینکه شما بفرمایید تو موارد که ما میگیم حتما یعنی لزومی نباید بوده باشه، نه، مرحوم اصفهانی حرفشونه که لزومی نداره، یعنی اگر صرف ترتب بوده باشه در مفاد جمله شرطیه کافیه. ما در جمله شرطیه بحث شده که بگیم این جمله جزا مترتب بر جمله شرطه، معلق بر جمله شرطه، میگن ما صرفا همینو بخوایم بگیم. به فرمایش ایشون بعضی از اعلام ایرادات متعددی کردن، ما هم گفتیم فرمایش ایشون ایراد داره، ولی که ایراد دیگه ای غیر این بیان که حالا این بزرگان فرمودن، این ایرادایی که این بزرگان فرمودن من اجمالا عرض میکنم خدمتتون تو برسیم به مسئله. ایراد اول کردن، یه ایرادی که بعضی از اساتین کردن، فرمودن که خود ما به عنوان نقض گفتن خود محقق اصفهانی قائل شده که جمله جزا مترتب و معلق بر جمله شرطه، بعد تعبیرشون اینه و ما هم از لزوم غیر این رو اراده نمی کنیم. آیه دوستونی توجه کنیم، میگن ما از جمله، ما از لزوم غیر این رو اراده نکردیم. این گمان اشکال، یعنی که انهو شما که محقق اصفهانی شما گفتید جمله جزا متوقفه بر جمله شرطه، ما میگیم لزوم یعنی همین، متوقف بوده باشه، معلق بوده باشه بر جمله شرط.
چرا چهار تا لفظ میکنن و ما گفتن از سه تا لفظ؟
احسن، این اشکال برش، این اشکال بعد، این اشکال وارد میشه برش به این که نه، من محقق اصفهانی ترتب و تعلیق و قبول داشت، شما الان توی این ارکان اربعتون دارید یک چیزی مافوق مسئله ترتب ثابت میکنید. ترتب رو محقق اصفهانی اجمالا قبول کرد، گفت یا ترتب خارجیست یا ترتب ترتبیه که تو ظرف عقد قضیه است، یعنی این جمله مترتبه بر اون جمله است. اما فرض سر اینه که ما میخواییم به عنوان لزوم میاریم بگیم، ازا جا اک زیدون، حالا من به این صورت میگم ازا جا اک زیدون فکرم، حتی ازا جا اک نه، وقتی که زید اومد دیدن آقای یوسفی شما اکرامش کن. خب این وجوبه یه مولای این دستور داره، این وجوبه اکرام زید بر شما خارجن چه ربطی داره به قضیه این که ایشون اومده دیدن آقای یوسفی؟ مرحوم محقق اصفهانی میگن صرفا اینه که شما این جمله جزا رو متوقف کردید برای این مسئله. الان مولا چنین دستور داده، گفته که وقتی که زید اومد دیدن آقای یوسفی شما یک وجوب اکرامش بر شما هست، شما واجب او رو اکرامش بکنید. درسته؟ وجوب اکرام بر شما ثابته. خب این صرفا ترتب این جمله جزاست بر اون جمله شرط، لازم نیست یک علاقه لزومیه به این دو تا بوده باشه، علاقه لزومی هم نبوده باشه، علاقه لزومی هم ممکنه باشه. صرفا الان این رو متوقف بر اون کردم، ممکنه مولای عرفی بعدن این حکم رو برداره. ببینید علاقه لزومیه بین این دو تا نیست در خارج. اگر این اتفاق افتاد شما این کار انجام بدید، صرفا تو جمله شرطیه شما این رو ممکنه به عنوان یک بار اومده باشن گفته باشن این اومد این کار رو انجام داد، شما این کار انجام میدید، دیگه علاقه لزومیه بینشون برقراره. یه باریشون اومد دیدن آقای یوسفی شما هم یه اکرامش میکنید، حالا خواهدنم بعدش یه وقت اکرامش هم کردید این حکم از بین میره، چه علاقه لزومیه بین اینا هست؟ صرفا اینه که این جمله جزا رو مترتب کرده بودن در اون جمله شرط، وقتی که دیدن شما اومد من اکرامش میکنم تمام میشه میره، علاقه لزومیه بین این دو تا نبود.
فرمایش از اون متین ولی به نظر میسه شأن قضایای تشریعی و قضایای تکوینی فرق میکنه، یعنی
وقتی اصلا ما الان قضیه تشریعی توش نیستیم،
الان همین
فقط نه نگاه کنید نه تشریعی نیست، قضیه عرفی بود، یعنی تشریع شارع باشه دیگه. ببینید باشه اصلا ما در مورد کل مفهوم شرط داریم بحث میکنیم، یعنی در مورد قضای شرعیه بحث نمیکنیم، یعنی ما داریم در مورد مفهوم شرط بحث میکنیم، یه حقوقدان یا یه نفر ادیب داره صحبت میکنه، اصلا ربطی به شرع هم الان نداره، یعنی الان ما میخوایم مفاد جمله شرعیه رو شرطیه رو به دست بیاریم، معنای موضوع در جمله شرطیه رو به دست بیاریم، کاری به مسئله شرعی چیه نداریم، ما کاری به مسئله شرعیه نداریم، ما الان میخوایم ببینیم جمله شرطیه دلالت بر چی داره، جمله شرطیه دلالت داره که این جمله جزا مترتب بر جمله شرط است، اما علاقه لزومیه شون فهمان نمیست، لزوم یه چیز دیگه ایه، تو بعضی موارد اگر ممکنه لزوم بوده باشه، ممکنه تو بعضی از موارد هیچ لزومی هم نبوده باشه. این فرمایش محقق اصفهانی، این ایراد اول که ظاهرا بهش وارد نیست، ببینید اصلا کاری به جملات شرعیه الان فعلا نداشته باشیم، الان شما دارید در مورد مفاد جمله شرطیه دارید صحبت میکنید که وضعاً دلالت بر چی داره، کاری به این ندارید که این جمله شرطیه رو عرف داره میگه، از موالیان عرفیه، اصلا از موالی شرعی، اصلا غیر موالیه، که عرفی کسی که اصلا از موالی نیست، از عبیده داره جمله شرعیه رو به کار داره، پس کاری به شرع نداریم. ما الان میخوایم ببینیم جمله شرطیه دلالت بر مسئله علیت منحصر توش هست یا نه، پس این لزوم به این معنا که
لزوم در ماده جزا موقعیت داریم به یادم لزوم هم کسی لزوم هست،
نه این لزوم که توی هیئت اون یه چیز دیگه ایه، ببینید توی جمله جزاء ما یک مصلحت لزومیه و مفسده لزومیه در باطن اون حکم وجوب هست، اون الان اون کاری نداریم، ما الان رابطه بین جمله شرط و جمله جزاء رو داریم نگاه میکنیم که ببینیم این رابطه علاقه لزومیه است یا صرفا ترتبه، این مترتبه برام شده. بعد تو خود جمله جزاء شما یه موضوعی دارید، یه حکمی دارید، اون حکمتون یه مصلحت لزومیه داره، مفسده لزومیه، مثلا کاری به اون نداریم، من الان رابطه بین جمله جزاء و جمله شرط داریم،
مثلا مترتبات لزوما متلازما نیست،
بعد اینو میخوام بگم، بعد یعنی دیگران هم اینو
میگن ولی تلازمی بینشون وجوبا نیست،
دیگران هم همینو الان دارن، این یه نکته. عرضم به حضورتون که ایراد دوم کردن. ایراد دوم رو اومدن گفتن تقسیمی که اهل منطق ذکر کردن و گفتن که سامنه کن قضیه شرطیه یا لزومیه است یا اتفاقیه، این تقسیم درستی نبوده. یعنی ببینید کندهو میگن اگر این تقسیم درستی بود، چون در علم منطق گفتن قضیه شرطیه یا لزومیه است یا اتفاقیه، میگن این تقسیم درستی نیست، این تقسیم خودش تقسیم مجازیه. تقسیم قضیه شرطیه به لزومیه و اتفاقیه تقسیم صحیح نیست. این بیانی که آوردن این بزرگانم، اینم مرحوم اسمانی به این تقسیم استدلال نکرده بودن. اگر مرحوم اسمانی استدلال کرده بودن، گفتن که این تقسیم قضیه شرطیه به لزومیه و به قضیه اتفاقیه، این تقسیم عرضم به حضورتون دلیلشون بود، خب بعد طبیعتاً اشکال برش وارد میشد. ایشون به تقسیم استدلال نکردن. استدلالی که مرحوم اصفهانی کردن به اون مواردی بود که تو اونجا قضیه شرطی اتفاقی است و میفهمدن تو این موارد صرف همین ترتب کافیه، ما دیگه چیز دیگه یه بسم لزوم نمیخوایم ثابت کنیم. فهمش محقق اصفهانی بود. از حال این ایرادا به محقق اصفهانی وارد نیست. یه دو تا ایراد دیگه هم بعضی از اساتین میکنن. یه ایرادی ما آخر کار ذکر کردیم. من دو تا ایراد بعضی از بزرگان حالا بعد خدمتتون عرض میکنم. فقط این ایراد عرض میکنم. من ایرادی که ما داشتیم خدمت به محضر ایشون اینه. ببینید چطور محقق اصفهانی، من فقط سریع عرض میکنم یه دقیقه، چطور محقق اصفهانی تو رکن اول که ترتب بود گفتن ترتب اهم از ترتب خارجی است و ترتب در ظرف عقل بسیار منحصرا نباید ترتب خارجی باشه. یه ترتبی تصویر کردن در ظرف عقل قضیه به فرض العقل، گفتن عقل فرض کرده ترتب، ولی واقعا تو خارج ترتب نیست. درسته؟ دستشون ما هم به همون منات فرمایش محقق اصفهانی بهشون یه چیز میگیم، میگیم وقتی ترتب غیر لزوم شد که شما دارید میفرمایید به بعضی از اساتین هم ایراد میگیرید، میگید ترتب یه چیزه، لزوم یه چیز دیگه است، لزوم مقابل اتفاقه. وقتی ترتب غیر لزوم شد ما میگیم لزوم گاهی وقتا خارجیه مثل ترتب خارجی، گاهی وقتا لزوم در عقد قضیه است به فرض العقد. ظاهر جمله شرطیه اینه که لزوم هست، اما در چی؟ در عقد قضیه. شما خارج از عقد قضیه میکنید، میفرمایید لزوم نیست، اما تو ترتب داخل در عقد قضیه کردید، گفتید ترتب هست. درست یا نه؟ ترتب خارجی نبود. تو مورد مثالی که کان نهار مثلا فشمس و طالعه، وقتی که نهار شد شمس طالعه، تو این مثال گفتید ترتب خارجی نیست. ترتب چجور درست کردید؟ گفتید تو خود قضیه شرطی ما که ترتب هست به فرض العقل. ما همین حرف به شما میزنیم، میگیم این لزوم تو خارج نیست، قبول داریم تو خارج نیست، اما چطور شما ترتب درست کردید به فرض العقل در ظرف قضیه؟ تو اینجا در ظرف قضیه به فرض العقل ترتب هست. اگه فلانی اومد آقا رو اکرام کرد، تو اکرامش آرو به دیدن آقا آمد، شما اکرامش بکنید، واجب است بر تو او اکرام کنید. هیچ اتفاق، هیچ لزومی هم نیست، لزوم تو خارج نیست، اما تو قضیه لفظیه اگر اومد به دیدن آقا واجب لزومن که شما این کارو بکنید. اینجا لزوم هست تو قضیه. ببینید در ظرف عقد قضیه مادام که این قضیه باقیه لزوم هست. پس جواب مرحوم اصفهانی اینه، همونطوری که شما در مواردی که ترتب خارجی نبود ترتب و در ظرف عقد قضیه به فرض العقل درست کردید، میگیم لزومم اگر در خارج نباشه در ظرف عقد قضیه به فرض العقل باید درست کنید. این اجمال هست. میرسیم به رکن سوم که رکن سوم بحث علیت، چهارم علیت منحصره.